نام کتاب سرشت جنسی انسان جلد دوم صفحه 45
www.press.com
این رویکرد به بچه داری به قبایل آفریقا یا آمازون محدود نمی شود. دزموند موریس بعد از ظهری را به یاد می آورد که با یک راننده کامیون زن در پولنزی گذرانده بود. این زن به موریس گفته بود که 9 بچه دارد که 2 تا از آنها را به یک دوست نازا داده است. وقتی موریس پرسیده بود بچه ها درباره این موضوع چه حسی دارند؟ زن گفته بود این برای آنها اصلا اهمیتی ندارد زیرا همه ما بچه ها را دوست داریم. موریس به یاد می آورد این آخرین نکته از آن نظر جالب توجه بود که وقتی ما به روستا رسیدیم زن وقت خود را با گروهی از کودکان خردسال سپری کرد، با آنها در چمن دراز کشید و مشغول بازی شد. دقیقاً مثل اینکه آنها کودکان خود او هستند. آنها او را در لحظه می پذیرند بدون هیچ پرسشی و یک رهگذر هرگز آنها را چیزی جز یک خانواده طبیعی که مشغول بازی با یکدیگرند نمی بیند. یک خانواده طبیعی شاید چنین جوامع و چنین خانواده هایی که در آنها بین بزرگسالان و کودکان غیر خودی پذیرش متقابل وجود دارد، کودکان تمامی مردان را پدر و تمامی زنان را مادر خطاب می کنند. جمعیت به قدر کافی کوچک و منزوی است تا بتوان هیچ کس را غریبه در نظر نگرفت. روابط جنسی متقاطع و التقاطی باعث می شود که قطعیت پدری ناشناخته باشد و در این حال این موضوع مشکل ساز نیز نباشد. شاید برای گونه ما ساختار طبیعی خانواده چنین ساختاری باشد. آیا ممکن است انزوای اتموار موجود در خانواده هسته‌ای، هسته‌ای متشکل از زن و شوهر که یک یا دو فرزند حول آنها گردش می کنند، در حقیقت انحرافی باشد که از نظر فرهنگی به گونه ما تحمیل شده است؟ به همان اندازه که کرست ها و کمربند های نجیب ماندن و پوشش های زرهی برای جلوگیری از تماس با آلت خیش در تغایر با گزارش های طبیعی ما هستند. جرأت می کنیم و می پرسیم آیا واقعا مادران، پدران و کودکان برای نوعی از ساختار خانواده ساخته شده اند که به واقع برای هیچ یک از آنها رضایت بخش نیست؟ آیا نمی توان گفت که پدیده های معاصر نظیر متلاشی شدن خانواده ها، بحران مراقبت والدینی و کودکانی گیج و بی‌تفاوت همگی پیامدهای قابل پیش‌بینی یک ساختار تحریف شده و تحریف کننده از خانواده است که با ویژگی‌های گونه ما نامناسب است؟ ذوب شدن هسته‌ای. اگر خانواده مستقل و منزوی هسته‌ای حقیقتاً ساختاری است که بیش از همه به طبیعت انسان نزدیک است، پس چرا جوامع و ادیان معاصر در تلاشند تا آن را به زور معافیت‌های مالیاتی و قوانین حمایتی و همینطور نامشروع ساختن زوج‌های همجنسگرا و هر الگوی دیگر غیر از ازدواج سنتی حفظ و تقویت کنند؟ می توان بپرسید که اصولاً چرا ازدواج یک مورد قانونی است جدا از ارتباطش با قوانین مهاجرت و مالکیت؟ چرا چیزی که به اصطلاح اینقدر در سرشت انسان ریشه دارد نیازمند چنین حمایت قانونی سفت و سختی است؟ علاوه بر این، اگر مثلث هسته‌ای چنین عمیق در سرشت ما نهفته است، چرا روز به روز تعداد کمتری از ما این الگو را برای زندگی انتخاب می کنیم؟ در ایالات متحده آمریکا، درصد خانواده‌های هسته‌ای از دهه 1970 تا به امروز از 45% به 23.5% کاهش یافته است. در سال 1930، زوج‌های ازدواج کرده با یا بدون فرزند تقریباً 84% از تمام خانواده‌های آمریکا را تشکیل می‌دادند. اما آخرین اعداد و ارقام کمتر از 50% را نشان می دهد، در حالی که تعداد زوجهای ازدواج نکرده ای که با هم زندگی می کنند همچون قارچ در حال افزایش است. از 500 هزار زوج در سال 1970 به 10 برابر آن در سال 2008 رسیده است. پیش از آن که برانسیلاو مالینوفسکی در سال 1884 تا 1942 برجسته ترین و با نفوذ ترین انسانشناس زمان خود موضوع را خاتمه یافته اعلام کند، بر سر اینکه آیا الگوی مادر، پدر، فرزند حقیقتاً سلول ابتدایی جهان شمول برای سازماندهی اجتماعی انسان است یا نه، مجادلات بسیاری وجود داشت. مالینوفسکی دیدگاه مورگان مبنی بر اینکه جوامع در گذشته به شکل غیر هسته‌ای سازماندهی می‌شدند را به تمسخر گرفت و نوشت: واضح است که در آغاز این بازیگران 3 نفر هستند، پدر، مادر و فرزندانشان. این اصل بیچون و چرا صحیح نقطه شروع مناسبی برای تفسیری جدید از فرضیه مورگان درباره الگوی رایج ازدواج در دوران ابتدایی است. کاملا روشن است که ازدواج گروهی بچه‌داری گروهی را ایجاب می‌کند و بچه‌داری گروهی یک فرضیه تقریبا غیر قابل تحمل است. این نتیجه گیری منجر به چنین ادعای مضحکی شده است که یک طایفه با یک طایفه ازدواج می کند و یک طایفه جدید به دنیا می آورد و اینکه یک طایفه همچون یک خانواده، یک گروه تولید مثلی هستند. داخل پرانتز تاکید از متن: یک اصل بیچون و چرا صحیح، یک فرضیه غیر قابل تحمل، ادعای مضحک. به نظر می رسد مالینوفسکی شخصا از اینکه مورگان در جهان شمولی و طبیعی بودن ساختار مقدس خانواده هسته‌ای تردید کرده است رنجیده بوده است. در همان زمان چند ساختمان آن طرفتر از کلاسای درس مالینوفسکی در لندن تعداد بیشماری از کودکانی که وجودشان مثال نقضی دندان شکن برای اصل بیچون و چرای مالینوفسکی محسوب می شد، در یتیم خانه ها به معنایی در حال قربانی شدن در راه حق بودند. در ایالات متحده آمریکا نیز وضعیت بهتر از این نبود. در سال 1915 پزشکی به نام هنری چاپین از 10 یتیم خانه بازدید کرد و دریافت که در 9 تا از آنها همه کودکان پیش از سن 2 سالگی می‌میرند. همه کودکان. این سرنوشت تاریک در انتظار کودکان سرتاسر اروپا نیز بود. برای مثال دوریس راکر در سرگذشت خود که مربوط به یک زندگی طبقه متوسط در اوایل قرن 20 در آلمان است، دهکده آنجل میکر را توصیف می‌کند. کودکان مادران ازدواج نکرده به آنجا فرستاده می شدند و این کودکان در آنجا آنقدر گرسنگی داده می شدند تا جان می باختند. در حالی که مادر مجرد و حالا فرزند مرده به عنوان دایه به خانواده طبقه بالا کرایه داده می شد. چه روش کارآمدی؟ کودک‌کشی گسترده محدود به روزگار مالینوفسکی نبود. برای قرنها میلیون‌ها کودک اروپایی در جبهه‌های چرخانی که در دیوارهای یتیمخانه‌ها وجود داشت قرار داده می‌شدند و این جبهه‌ها طوری طراحی شده بودند تا فردی که کودک را رها کرده بود ناشناخته بماند. اما این جبهه‌ها محافظت چندانی از خود نوزاد نمی‌کرد. میزان بقا در این مؤسسات تنها کمی بیشتر از زمانی بود که جبهه‌ها مستقیماً به مراسم کفن و دفن فرستاده می‌شدند. این مؤسسات نه تنها مکان‌هایی برای شفای کودکان نبود، بلکه کشتارگاه‌هایی وابسته به حکومت و کلیسا بودند که از طریق آنها کودکان که وجودشان در ذهن افراد پرسش‌های چالش برانگیز در مورد طبیعی بودن الگوی خانواده هسته‌ای ایجاد می‌کرد، در یک فرایند کودک‌کشی سنتی از صحنه خارج می‌شدند. مورخی به نام رابرت اس مک‌الوین در کتابش به نام بذر حوا، زیست شناسی، جنس ها و سیر تاریخ چندتایی از این ادعاهای مضحک را بررسی می کند و می نویسد روند عمومی در تکامل انسان به شکلی انکارناپذیر به سمت زوج‌های دوتایی و خانواده‌های با دوام است. او تأکید می کند استثناها را که کنار بگذاریم جفت شدن دو نفره البته اغلب همراه با برخی اشتباهات به ویژه از سوی مردان و خانواده را می توان از جمله مشخصه های جهان شمول گونه انسان دانست. داخل پرانتز تأکید از ماست. دقیقاً همین طور است. تمامی اشتباهات و استثناهای فراوان را فراموش کنید. آنگاه به یک قانون واقعاً قوی می رسید. علی‌رغم شواهد و مدارک روزافزون که خلاف دیدگاه مالینوفسکی را نشان می دهد، همچنان دیدگاه مالینوفسکی در عمق فرضیات علمی و دیدگاه های عوام در مورد ساختار خانواده جا خوش کرده است. در حقیقت تعریف خانواده در جوامع غربی بر دیدگاه مالینوفسکی استوار است که پافشاری می کند در همه جوامع هر کودک همواره تنها یک پدر داشته است. اما اگر دیدگاه مالینوفسکی روزی پیروز شده است و قائل خاتمه یافته است، پس چرا کتاب نبوغامیز مورگان همچنان برای توهین بیشتر از زیر خاک بیرون کشیده می شود؟ لورا بنزیگ، انسانشناس، مقاله‌ای در مورد فروپاشی ازدواج می نویسد و اظهار می کند که خیال بافی مورگان در مورد ازدواج گروهی در مواجهه با شواهد و مدارک از دور خارج شد و امروز یک قرن پس از مورگان همه بر سر این موضوع توافق دارند که ازدواج یا تک همسری تقریبا یک امر جهان شمول برای انسان است. درست همانطور که هر رفتار دیگری می تواند چنین باشد. اما در حقیقت فهم مورگان از ساختار خانواده خیال بافی نبود. نتیجه گیری او مبتنی بر ده‌ها سال مطالعه و پژوهش میدانی گسترده بود. بعدتر که بادهای موافق از قایق بتسیک رو گردان می شود، اعتراف می کند که با این وجود همچنان معلوم نیست که چرا ازدواج چنین همه شمول و گسترده است. بسیار خوب. پس این در حال حاضر یک راز است. در ادامه خواهیم دید که دلیل این که انسانشناسان به هر جا می نگرند چیزی جز ازدواج نمی‌یابند اساساً به این برمی‌گردد که آنها معلوم نکردند منظور از ازدواج چیست. صفحه 52 فصل 8 ابهام در مفهوم ازدواج، جفتگیری و تک همسری. ازدواج طبیعی ترین وضعیت بشر است و از همین روز که بیش از همه احتمال دارد شما را به خوشبختی برساند. بنجامین فرانکلین. عشق یک امر آرمانی است، ازدواج یک امر واقعی. آمیختن یک امر واقعی با یک امر آرمانی هرگز بدون عواقب نیست. یوهان ولفانگ فون گوته. هنگامی که آلبرت اینشتین مطرح کرد که ای برابر است با MC2، هیچ فیزیکدانی از دیگری نپرسید که معنی ای چیست. در علوم محض چیزهای مهم با اعداد و نمادهایی از پیش تعیین شده بیان می شوند. و حتی عبارت سازی های نادقیق به ندرت منجر به سردرگمی می شوند. اما در علوم تفسیری نظیر انسانشناسی، روانشناسی و نظریه های تکاملی سوء تفسیر و بدفهمی امری متداول است. برای نمونه عبارت های عشق، عشق بازی را در نظر بگیرید. عشق و عشق بازی به همان اندازه از هم متفاوتند که شراب قرمز و پنیر آبی. اما از آنجایی که به کار بردن آنها در کنار یکدیگر خوش قیافه و وزین است، آنها در ترکیب‌های حیرت انگیز و گیج کننده با یکدیگر به کار می‌روند. پانوشت در معادل‌گذاری واژه‌های ابهام‌آمیز مورد اشاره، نویسنده در این دو صفحه سعی بر این بوده که از واژه‌های نسبتاً مشابهی که در زبان فارسی چنین ابهامی را ایجاد می‌کنند استفاده شود. از این رو معادل‌ها از نظر معنایی به طور نعل به نعل منطبق بر واژه‌های انگلیسی نیستند. با این وجود برای رعایت امانتداری نسبت به متن اصلی معادل انگلیسی واژه‌های مذکور در پانوشت آورده می شود. برای مثال عشق، لاو، عشق‌بازی، لاست، پنیر آبی، بلو چیز. ادامه متن در متون روانشناسی تکاملی، در فرهنگ‌های مشهور، در دفاتر سلیقه‌ای مشاوره برای ازدواج، در دروس مذهبی، در گفتمان سیاسی و در زندگی‌های خودمانی، عشق به کسی غالباً با عشق بازی با او اشتباه گرفته می‌شود و شاید حتی برای جوامعی که بر تک همسری دراز مدت و از نظر جنسی انحصاری پافشاری می کنند، این ابهام مشکل سازتر است و مشکل منفی این ابهام نیز در آنها صادق است. یعنی عشق بازی نکردن با کسی به غلط به عنوان نشانه ای از نداشتن عشق به او تعبیر می شود. ما این موضوع را در جلد پنجم بررسی خواهیم کرد. کارشناسان غیر آمدانه به این ابهام واژگانی دامن می زنند. کتاب هلن فیشر به نام آناتومی عشق که پیشتر به آن اشاره کردیم، بیشتر با سهم شدن مسئولیت والدینی برای اولین سالهای تولد کودک سر و کار دارد تا با رابطه والدین با یکدیگر. اما ما نباید فیشر را مقصر بدانیم، چرا که این خود زبان است که مشکل دارد. ما می توانیم با کسی بخوابیم بدون اینکه حتی یک لحظه چشممان را ببندیم. وقتی می خوانیم که یک سیاستمدار با یک تنفروش عشق بازی کرده است، ما می دانیم که بین آنها چندان خبری از عشق نیست. وقتی اعلام می کنیم که تا به حال چند معشوقه داشته ایم، آیا منظورمان این است که تا به حال عاشق چند نفر شده ایم؟ به طرز مشابه وقتی با کسی جفت گیری می کنیم، آیا این ما را تبدیل به جفت می کند؟ به یک مرد عکسی از یک زن خوشبر و رو نشان دهید و از او بپرسید که آیا دوست دارد به آن زن جفت شود؟ و این نیست که مرد پاسخ دهد حتما. همچنین به احتمال زیاد چیزهایی نظیر ازدواج، کودکان، و چشمانداز یک آینده دراز مدت با یکدیگر هرگز به ذهنش خطور نخواهد کرد. همه می دانند که اینها واژه‌های دلبخواهی برای اشاره به طیف تقریبا نامحدودی از موقعیت‌ها و روابط است. همه به نظر می رسد متوجه این موضوع می شوند جز متخصصان. به نظر می رسد بسیاری از روانشناسان تکاملی و سایر محققان واژه‌های عشق داشتن و عشق بازی را مترادف یکدیگر می‌دانند و همینطور واژه‌های جفتگیری و جفت شدن را هم معنی می‌دانند. ناتوانی در تعریف دقیق واژه‌ها غالباً منجر به سردرگمی شده و به سوگیری‌ها و تعصبات فرهنگی اجازه می‌دهند تا تفکر ما در مورد سرشت جنسی انسان را آلوده کنند. بیایید از درون این کانوای گره خورده واژه‌ها به بیرون نقب بزنیم. ازدواج الگوی بنیادی گونه انسان. رابطه نزدیک نر و ماده که جانورشناسان آن را پیوند زوجی لقب دادند، در گوشت و استخوان انسان جای دارد. من بر این باورم که این بیش از هر چیز دیگر ما را از میمون‌های انسان نما متمایز می‌کند. فرانس دیوال. اکثر زوجها مرا یاد اورانگوتانی می اندازند که سعی می کند ویولون بنوازد. هونور دی بالزاک. دغدغه های بنیادی روانشناسی تکاملی برشمردن مشخصه های جهان شمول انسان است. هدف کلی این شاخه متمایز کردن الگوهای ذاتی ادراک، شناخت و رفتار از الگوهایی است که در سطح یک فرهنگ یا شخص تعیین می شوند. مثلا آیا شما به این دلیل بیسبال دوست دارید که با پدری بزرگ شده اید که بیسبال تماشا می کرده است؟ یا به این دلیل که تماشای گروه های کوچکی از مردان که برای رسیدن به هدفی با یکدیگر نقشه می ریزند و همکاری می کنند با یک قسمت بسیار کهن در مغز شما مرتبط است؟ این یکی از آن نوع پرسش هایی است که روانشناسان تکاملی به بررسی آن علاقه مندند. از آنجا که روانشناسان تکاملی تماماً به دنبال نشان دادن یک پارچگی روانی انسان هستند و از آنجایی که برای کشف خصلت‌های همراستا با جهت‌گیری‌های سیاسی معین، فشار سیاسی و حرفه‌ای قابل ملاحظه‌ای وجود دارد، خوانندگان بایستی در مورد قبول مباحثی نظیر جهان‌شمول‌های انسانی با احتیاط عمل کنند. در اغلب موارد این گفته‌ها بی اساس هستند و در برابر موشکافی دوام نمی‌آورند. یکی از موارد جهان شمول انگاشتن ازدواج در انسان و همه‌گیری خانواده هسته‌ای است. ظاهراً تردید یا به پرسش گرفتن این موضوع که سنگ بنای روایت مرسوم از تکامل جنسی انسان نیز به شمار می‌رود، جزء مسائل ممنوعه به شمار می‌رود. در قالب واژگان مالینوفسکی این مسئله بیچون و چرا صحیح است، اگرچه این باور حتی پیش از ظهور داروین نیز باور غالب بوده است. اما رابرت ترایورز، زیستشناس تکاملی، در مقاله در حال حاضر کلاسیکش تحت عنوان سرمایه گذاری والدین و انتخاب جنسی که در سال 1972 منتشر شد، جهان شمولی ازدواج را به عنوان مبنای اکثر نظریه‌های مربوط به تکامل جنسی انسان معرفی و ثبت کرد. یادآوری می‌کنیم که بر مبنای این نظریه‌ها ازدواج یک مبادله بنیادی است. در بنیان تکامل جنسی انسان قرار دارد. دزموند موریس در مجموعه تلویزیونیش تحت عنوان حیوانی به نام انسان که از بی بی سی پخش می شود دائما مطرح می کند که پیوند دوتایی الگوی بنیادی گونه انسان است. مایکل گیگلری، زیستشناس و مرید جین گودال، می نویسد ازدواج کهن‌ترین قرارداد انسانی است. مردان و زنان در تمامی جوامع به شکلی تقریبا شبیه به هم ازدواج می کنند. ازدواج یک جفت شدن دائمی بین یک زن و یک مرد است که در آن زن به پرورش کودکان می پردازد و مرد منابع مورد نیاز را تأمین می کند و از زن و فرزند دفاع می کند. گیگلری نتیجه گیری می کند نهاد ازدواج کهن‌تر از دولت، کلیسا و قانون است. عجب، الگوی بنیادی، کهن‌ترین قرارداد انسانی، چطور می توان با چنین استدلال های قدرتمندی روبرو شد؟ اما بد نیست تلاشی بکنیم، چرا که استفاده سهل‌انگارانه از واژه ازدواج در متون انسانشناسی باعث شده کسانی که به دنبال فهم رابطه بین ازدواج و خانوادگی هسته‌ای با سرشت انسان هستند عمیقاً دچار سرگردانی شوند. همانطور که خواهیم دید، از این واژه برای اشاره به همه نوع روابط استفاده شده است. مردیت اسمال، نخستی شناس، در کتابش به نام انتخاب‌های ماده که به بررسی مسائل جنسی جنس ماده نخستی ها می پردازد، به سردرگمی اشاره می کند که در نتیجه استفاده از واژه همنشینی در معنای غیر از معنی اصلیش ایجاد شده است. یک مورد برجسته دیگر از سردرگمی ناشی از واژه‌های چند پهلو. اسمال توضیح می‌دهد واژه همنشینی در ابتدا برای اشاره به پیوند جنسی نزدیک بین نر و ماده در بونوبوهای ساوان استفاده می‌شد و بعداً استفاده از این واژه به روابط سایر زوجهای جفتی نیز گسترش یافت. اسمال می گوید این تعمیم معناشناختی یک اشتباه بود، زیرا محققان اینطور گمان کردند که همه نخستی ها در همین الگوی همنشینی رابطه می گیرند و اینطور شد که این واژه برای اشاره به هر جفتگیری کوتاه مدت یا بلند مدت، انحصاری یا غیر انحصاری به کار برده شد. این اقدام مشکل ساز بود، زیرا آنچه در ابتدا قصد داشت یک رابطه نر و ماده را توصیف کند، تنها در روزهای هول و هوش تخمک گذاری دوام دارد، تبدیل به یک واژه فراگیر و عمومی برای جفتگیری شد. در حال حاضر، هنگامی که یک ماده به عنوان همنشین خطاب می شود، هیچ کس به اهمیت جفتگیری های متعدد او با سایر نرها پی نمی برد. خان رافگاردن، زیستشناس، متذکر شده است که در مورد ارزش های حاکم بر جفتگیری در انسان و تعمیم آن به سایر حیوانات نیز کاربرد مشکل ساز مشابهی وجود دارد. او می نویسد متون اولیه در مورد انتخاب جنسی آمیزش جنسی خارج از ازدواج را به عنوان تقلب در پیوند زوجی توصیف می کردند. به چنین نری زن قهوه می گفتند و به فرزندان به وجود آمده در نتیجه آمیزش جنسی خارج از ازدواج نامشروع یا حرامزاده گفته می شد. و ماده ای که در جفتگیری خارج جفتی شرکت نکند نجیب خوانده می شد. این دستگاه واژگانی پر از سوگیری و ارزش کارش به جایی رسیده است که ارزش‌های حاکم بر جوامع غربی معاصر را به حیوانات نیز تعمیم می‌دهد. در واقع مسئله این است که وقتی از واژه‌ها و برچسب‌های آشنا استفاده می‌شود، شواهد و مدارک حمایت کننده بیشتر به چشم مخاطب می‌آیند تا شواهد و مدارک باطل کننده. به این فرایند در روانشناسی سوگیری تایید گفته می شود. ولی الگویی که در ذهن داریم به شواهد و مدارکی که از الگوی ما حمایت می کنند در مقایسه با شواهد و مدارک مخالف هم بیشتر توجه می کنیم و هم بهتر آنها را به خاطر می سپاریم. در این راستا پژوهش‌های پزشکی معاصر سعی دارند با استفاده از روش دولایه در تمامی پژوهش‌های جدی این سوگیری‌ها را از بین ببرند. در این روش نه محقق و نه فرد مورد آزمایش هیچ یک خبر ندارد که کدام قرص‌ها حاوی داروی واقعی است و کدام صرفاً دارونما هستند. به بحث اصلی برگردیم. داستان از این قرار است که انسانشناسان بدون به دست دادن تعریفی روشن از آنچه به دنبالش هستند، ازدواج را در هر کجا که جستجو کرده اند یافتند. جورج مرداک، انسانشناس مشهور آمریکا، در پژوهش کلاسیکش در حوزه انسانشناختی بین فرهنگی مدعی شد که خانواده هسته‌ای یک مشخصه جهانشمول گروه بندی اجتماعی است. او تا آنجا پیش رفت که عنوان کرد ازدواج در تمامی جوامع انسانی به چشم می خورد. اما همانطور که دیده ایم، پژوهشگرانی که سعی در توصیف سرشت انسان دارند، شدیداً مستعد آلوده بودن به تعصبات و سوگیری های فرهنگی هستند. گرایش ناخودآگاه به کشف مشخصه هایی که به نظر آشنا می آیند و بنابراین جهان شمول جلوه دادن مشخصه های اجتماعی معاصر و ناخواسته چشم بستن بر حقیقت. روزنامه نگاری به نام لوئیس مناند در نوشته ای در نیویورکر به این موضوع اشاره می کند و می نویسد علوم مرتبط با سرشت انسان تمایل دارند تا فعالیت‌ها و ترجیحات همان حکومتی را معتبر بدانند که از آنها حمایت می‌کند. در حکومت‌های تمامیت‌خواه، مخالفت و اختلاف نظر به عنوان یک بیماری ذهنی معرفی می‌شود. در حکومت‌های تبعیض نژاد، تماس‌های بین نژادی چیزی غیر طبیعی قلمداد می‌شد. در حکومت‌های بازار آزاد، دنبال کردن نفع شخصی چیزی اجتناب ناپذیر و تغییر ناپذیر معرفی می‌شد. در هر یک از این موارد، آنچه رفتار طبیعی خوانده می‌شود، تقویت و تشویق می‌شود. و آنچه غیر طبیعی معرفی می‌شود، انحراف در نظر گرفته شده و طرد و تنبیه می‌شود.